ساعت 10 به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. جمعه 9 فروردین 1398 برابر با 29 مارس 2019. سلام، من امیر مصدق کاتوزیان هستم، در کنار شما در این مجله شبانگاهی با خبر، گفتگو و برنامه هفتگی کارنامه، همه حاصل کار همکارانم در رادیو فردا. اول تازه ترین خبرها از همکارم مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، پارلمان بریتانیا به توافق خروج از اتحادیه اروپا که از سوی دولت ترزا می نخست وزیر ارائه شده بود رأی منفی داد. توافق ترک اتحادیه اروپا بخشی از توافقنامه عمومی بریتانیا و اتحادیه اروپا بود که پیش از این پارلمان بریتانیا دو بار به آن رأی منفی داده بود. ترزا می پس از رأی پارلمان بریتانیا آن را تصمیمی ناگوار توصیف کرد. The implications of the House's decision are grave. The legal default now is that the United Kingdom is due to leave the European Union on the 12th of April, in just 14 days' time. خانم می گفت که بر اساس رأی روز جمعه، بریتانیا روز 23 فروردین یعنی دو هفته دیگر باید از اتحادیه اروپا خارج شود. در رأی گیری روز جمعه 344 نماینده به توافق خروج از اتحادیه اروپا رأی منفی دادند و 286 نفر از طرح دولت محافظه‌کار بریتانیا حمایت کردند. رئیس شورای اروپا دونالد توسک پس از رأی پارلمان بریتانیا خواستار اجلاس اضطراری سران 27 کشور اتحادیه اروپا شد. در الجزایر صدها هزار نفر روز جمعه برای ششمین هفته متوالی در پایتخت الجزیره علیه عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری دست به تظاهرات زده و خواستار برکناری وی شدند. به گزارش رویترز، تظاهر کنندگان در الجزیره با سردادن شعارهای آزادی خواهانه، خواهان تغییرات بنیادی در نظام حاکم و نیز عدم مداخله نظامیان در حیات سیاسی کشور شدند. احمد قائد صلاح، رئیس ستاد ارتش الجزایر روز سه‌شنبه از شورای قانون اساسی خواست مشخص سازد که آیا عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری 82 ساله کشور از سلامتی لازم برای اداری کشور برخوردار هست یا خیر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز جمعه وارد استان خوزستان شد و در نشست ستاد بحرانی استان شرکت کرد. در نشست ستاد بحران آقای روحانی اعلام کرد که در سدهای کرخه و دز مشکلاتی وجود دارد و مسئولان استان خوزستان معتقدند که باید بالای سدهای دز سد دیگری احداث شود. در همین حال یکی از مسئولان سازمان آب و برق خوزستان میگوید ظرفیت مخازن سدهای استان خوزستان تکمیل شده است. حسن روحانی همچنین در صحبت‌های خود اعلام کرد که دولت آماده است تا خسارت کشاورزان آسیب دیده را جبران کند.
من الان به کشاورزان میگم هر کجا لازم است رها بشه از زمین کشاورزی شما عبور کنه، خسارت شما رو ما پرداخت میکنیم. یعنی جاهایی که شما زمین کشاورزیتون رو الان دارید فداکاری میکنید، در اختیار میذارید که آب ازش عبور کنه، خسارتش باید برآورد بشه، ما خسارت رو میدیم.
در جریان سیل‌های اخیر در استان‌های مختلف ایران بنابر آمار رسمی 45 تن جان خود را از دست دادند. همچنین در استان گلستان بیش از 10,000 خانه و در استان مازندران 6,500 خانه در اثر سیلاب تخریب شدند. و ابراهیم عبدالعزیز آصف وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید کشورش با محکوم کردن مداخلات ایران در سوریه و منطقه به دنبال ایجاد گفتگویی میان تمام گروه‌های درگیر در سوریه است. آقای آصف که برای شرکت در نشست وزرای اتحادیه عرب در تونس به سر میبرد میگوید کشورش خواهان آن است که تمامی گروه‌های درگیر و دولت بشار اسد با یکدیگر وارد گفتگو شوند. او همچنین ابراز امیدواری کرده است که میان نیروهای مخالف بشار اسد اتحاد برقرار شود.
سپاسگزارم، همکارم مهرداد میردامادی بود با تازه ترین خبرها در مجله شبانگاهی امشب. درباره سیل گسترده ایران گفتگویی داریم با مدیر کل سابق دفتر برنامه ریزی آب وزارت نیرو.
نگرانی و در خاطر هست از بابت تعریض سد کرخه، به خصوص که ظرفیت کشش رودخانه کرخه در پایین دست سد کرخه خیلی کمه.
در گفتگوی دیگر به تصمیم روز جمعه پارلمان بریتانیا در رد طرح ترزا می نخست وزیر این کشور درباره برگزیت می‌پردازیم.
از ابتدا مشخص بود که اولا عده زیادی در حزب خود خانم می علی‌رغم تمام وساطت‌ها و صحبت‌هایی که شد تغییر عقیده نمیدن و نخواهند داد.
اینها برنامه هفتگی کارنامه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. برخی گزارش‌های منتشر شده از شرایط بحرانی سد کرخه حکایت می‌کند. مسئولان استان خوزستان از جمله استاندار گفتند سدهای کرخه و دز در حال پر شدن هستند و برای مدیریت وضعیت ممکن است در ساعات آینده مجبور شوند که رهاسازی آب آنها را بیشتر کنند. از همین رو سازمان آب و برق خوزستان روز پنجشنبه در اطلاعیه‌های متعددی درباره بروز سیل در برخی از شهرهای پایین دستی رودخانه‌های دز، کارون و کرخه هشدار داده است. همکارم محمد زرقامی احتمال‌های مطرح شده مقام‌های رسمی در ایران را با عباس قلی جهانی، مدیر کل سابق دفتر برنامه ریزی آب وزارت نیرو در میان گذاشته است. عباس قلی جهانی در تهران:
نگرانی و در خاطر هست از بابت تعریض سد کرخه، به خصوص که ظرفیت کشش رودخانه کرخه در پایین دست سد کرخه خیلی کمه و اگر چنانچه آبدهی زیادی از دریچه های سد یا از سرریز سد دز رها بشه، احتمال اینکه رودخانه چون کشش کافی رو نداره این باعث سرریز شدن و فرا گرفتن دست و اینها رو بگیر باشه خیلی زیاده و اگر خروجی ها باز هم افزایش پیدا بکنه، اون وقت احتمال اینکه این سیل بنده هایی که اطراف رودخانه ها، چون این رودخانه کرخه تا هر اندازه که به سمت پایین میریم به صورت دو شاخه میشه، یه شاخه اصلی داره نیسان، یک شاخه دیگری داره و به تدریج همینطور مثلا کشش رودخانه کاهش پیدا میکنه و سرریز از این مثلا مجرای رودخانه باعث میشه که سیلنده های موقتی که وجود داره اینها شکسته بشه و خب خسارت سنگینی ایجاد بشه.
آقای جهانی، این تنها راهکاریه که وجود داره برای کنترل این مسئله یا راهکارهای دیگه‌ای وجود داره که کمتر هزینه ساز باشه؟
این سد کرخه به اصطلاح حجم یکی از سدهای بزرگ کشور از نظر حجم، منتها وقتی اون حجمی که در نظر گرفته شده تا آستانه سرریز اگر این پر بشه با توجه به مجموعه آبی که در بالادست مثلا رودخانه کشکان و اینها الان طغیان کرده، اینها ناچارن که مقدار آبی که وارد دریاچه سد میشه به همون اندازه از سد رها بکنن و خب این یعنی در واقع دیگه سد یک مرحله میرسه که اون کنترل سیلاب خودش رو از دست میده، چون حجمی که لازم هست برای کنترل سیلاب این تعمیر شده، پر شده. بنابراین خطرناک این هست که ورودی به مخزن سد معادل خروجی از اون باشه. اون وقت نهایتا همه این آبی که وارد میشه خارج میشه و زیادی از سد خارج میشه و همینطور که عرض کردم رودخانه کشش نداره و نگرانی و دغدغه خاطر بزرگی الان وجود داره دیگه. شاید سفر ریاست جمهوری هم به منطقه و اینها به خاطر همین دغدغه خاطر و نگرانی هایی باشه که الان وجود داره.
آیا این غیر قابل پیش بینی بوده؟ یعنی امکان پیش بینی کردن این مسئله وجود نداشته؟
ما باید برای پاسخگویی به این سوال باید ما ببینیم که حجم مثلا فرضونی که در حجم آبی که در طول مثلا یک ماه گذشته یا دو ماه گذشته داخل مخزن شده چقدره و این رو مقایسه کنیم با حجم مخزن. مثلا فرض کنید که اگر مخزن صد کرخه تا حدود 5 میلیارد متر مکعب امکان ذخیره سازی داشته باشه، باید ببینیم که حجم آب ورودی که در مثلا 2-3 ماه گذشته وارد شده این چقدر بوده. خب طبیعتاً این بارندگی های مفهومش اینه که صد کار خودشو کرده، ولی اندازه بارش ها به اندازه بوده که امکان دیگه کنترل بیشتر از این وجود نداشته. خب این کار نیازمند یک ارزیابی دقیق هست از وضعیت، هم پیشبینی ها و هم ببینیم که حجم آبی که در طول ماهای گذشته اینا وارد شده. من تا جایی که اطلاع دارم واقعا در یکی دو ماه گذشته حجم بسیار وسیعی وارد مخزن سد کرخه شده و اگر چنانچه این حجم اونقدر زیاد باشه که بیش از حجم کنترل یا حجم خود دریاچه باشه، خب طبیعتا حتی اگر پیشبینی هم میشد امکان سرریز از این وجود داشت.
خب معمولا با مازاد آب چه میکنند آقای جهانی؟
الان وضعیتی که مازاد آب وجود داره، این باید داخل هور بشه، هور العظیم بشه. در داخل هور العظیم هم الان به اصطلاح مشکلاتی در ایام جنگ و اینها یک دایکهایی زده شده که هور خودش تقسیم شده به مخازن مختلف. این امکان وجود داره که این اندازه حجم آبی که وارد مخزن میشه، مخازن در واقع این هور میشه، الان دیگه هور یک مخزن نیست بلکه 5-6 تا مخزنه. مخزن اول پر میشه، بعد اگر البته یه خروجی به داخل خاک عراق وجود داره، ولی این خروجی کششش خیلی کمه. این احتمالاً سرریز میکنه روی مخزن دوم، بعد روی مخزن سوم، مخزن چهارم الی مخزن پنجم. و اینها هم خب ظرفیت محدودی دارن. در چند ماه گذشته هم اینها دوباره آب وارد شده و این احتمال وجود داره که ورود آب بیشتر به داخل هور هم خود این باعث یه خساراتی بشه، یعنی باعث بشه که اون راه‌های به سمتده های آنتنی که معروف به صورت غربی شرقی در واقع زده شده اینها یا بشکنن یا خسارت ببینن و اینها همینطور به صورت سلسله وار ایجاد خسارات بکنن. اینی که در این اوضاع احوال به امتداد من زور فعال تصمیم گیرندگان که چگونه واقعا بتونن با این حجم آب عظیم آب که مواجه هستن مانور بدن و به حداقل خسارت برسی بسیار مهم است. من معتقدم که لازم بود و لازم هست که این سیستم های هشدار سیلاب و اینها هم اینها احداث بشه. در قدیم هم در سالهای دور هم قرار بوده که سیستم های هشدار سیل در رودخانه کرخه یا رودخانه های مهم مثل سرخس ایجاد بشه که به دلیل اینکه ما در این 10-15 سال گذشته یه مقدار خشکسالی ایجاد شد و دیگه اون نگرانی های قبلی رفت شد، احتمالا اینها هم رها شده. اگر این هشدار و سیلاب با اینها همین سیستم ها ایجاد می شد، شاید یه مقدار دغدغه خاطر و نگرانی ها کمتر.
عباس‌قلی جهانی، مدیر کل سابق دفتر برنامه ریزی آب وزارت نیروی ایران در تهران، به پرسش‌های محمد زرقامی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت 10:13:59. در سطر خبرهای جهان در این لحظه این رویداد است که با 344 رأی مخالف در برابر 286 رأی موافق با طرح ترزا می نخست وزیر بریتانیا، نمایندگان پارلمان بریتانیا روز جمعه امروز برای سومین بار توافق ترزا می نخست وزیر آن کشور را برای خروج از اتحادیه اروپا برگزیت رد کردند. دقایقی پیش نظر مهرداد خونساری دیپلمات سابق ایران در لندن را در این باره پرسیدم.
بله، این قابل پیش بینی بود، چون در درجه اول اون حزب متحد محافظه‌کار که در دو سال اخیر به نوعی اکثریت حزب رو به هر حال در پارلمان بریتانیا حفظ کرده، از ابتدا گفته بود که
از این طرح در این مرحله حمایت نخواهد کرد. پس امید خانم می این بود که اولا تمام اعضای حزب محافظه‌کار رأی بدن و بعد یک تعدادی هم از افرادی که با دیدگاه های او در ارتباط با اتحادیه اروپا نظر مثبت در حزب کارگر دارن هم به اینها بپیوندن که بتونن این اکثریت رو به دست بیارن. ولی از ابتدا مشخص بود که اولا عده زیادی در حزب خود خانم می علی‌رغم تمام وساطت ها و صحبت هایی که شد تغییر عقیده نمیدن و نخواهند داد و وضعیتی هم که در حزب کارگر پیش اومد و فشارهایی که توسط رهبری حزب کارگر و مواضع اونها در همین یکی دو روز اخیر بیشتر حاد شد، شرایطی پیش اومد که اون انتظار هم برآورده نشد و ضمن اینکه خانم می موفق شد که به هر حال اون اگر اون تعداد آرایی که به طرحش داده بودن رو افزایش بده و فقط با فاصله 58 رای ببازه، ولی به هر حال این قابل پیشبینی بود و امید او این بود که در مرحله آخر اعضای پارلمان بریتانیا به لحاظ اینکه واقعا وارد یک عرصه نامعلومی شدن و میشن که اونها یک نوع دیگه عمل بکنن که این مثلا به این حالت به وقوع نپیوست.
بسیاری از تحلیلگران آقای خانساری میگن که این بحرانی که نزدیک 3 سال طول کشیده، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، حالا هم نامعلومتر شده نتیجهش و هم عمیق‌تر شده. خود خانم می هم گفت نگرانه که به سرحد این روند رسیدن در پارلمان و نتیجه این تصمیم گیری بسیار وخیم ممکنه باشه. مقصود خانم می چیه؟
خب ببینید، وخامت از نظر خانم می این هستش که امروز روز 29 مارس، یعنی قرار بود از ساعت 11 شب 29 مارس بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج بشه. این عمل صورت نمیگیره. اتحادیه اروپا تا تاریخ 12 آپریل به بریتانیا فرصت داده تا تکلیف خودش رو در ارتباط با قراردادی که با اتحادیه اروپا بستن و راه حل‌های دیگری رو که میخوان پیشنهاد بکنن رو مشخص بکنه. در غیر این صورت بریتانیا در تاریخ 12 آپریل بدون رسیدن به هیچ نوع توافقی با اروپا از اتحادیه اروپا خارج میشه. در صورتی که در این فاصله فرمول بندی های جدیدی رو دولت بریتانیا بخواد ارائه بکنه، این شرایط وجود داره که اتحادیه اروپا اون تاریخ 12 آپریل رو حد اکثر تا 22 ماه می، یعنی درست قبل از برگزاری انتخابات اروپا، تمدید بکنه.
آقای خانساری، از الان تا همون 12 آوریل که 23 فروردینه، چه سناریوهایی ممکنه پیش بیاد؟
والا سناریوهایی که پیش بیاد این هستش که حقیقت امری هستش که هیچ کس نمیدونه، چون هر نوع فرمول بندی که شما بگید به رأی گذاشته شده و اکثریت نیاورده. یعنی روز گذشته 8 فرمول مختلف برای راه حل‌های مختلف، از تجدید رفراندوم تا داشتن یک رابطه نزدیک، رابطه گمرکی و این جور چیزا با بریتانیا، با اتحادیه اروپا، همه اینها رد شده.
آقای خانساری، اتحادیه اروپا اون وقت چی کار میتونه بکنه با توجه به اینکه میگید که سناریوها همه بررسی شده و به نتیجه رسیده نشده؟
اینجا این مسئله هستش که اتحادیه اروپا احتمالاً با انعطاف نشون ندادن این امید رو شاید داشته باشه که فرمولی که نهایتاً در پارلمان روش توافق بشه این هستش که یک رفراندوم مجددی بشه و بریتانیا اساساً از اتحادیه اروپا خارج نشه. یعنی یکی از دلایل عدم انعطاف اروپا، چون خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چیزی نیستش که اونها به هر حال بخوان، ولی اگر کار به جایی برسه که ببینن که بریتانیا 100% خروجش به اصطلاح مسجله، اون وقت ما میتونیم شاهد یک انعطاف کوچکی از سوی اتحادیه اروپا باشیم که در قراردادی که امضا شده یک تغییراتی بدن که امکان این که پارلمان بریتانیا بتونه یک اکثریتی رو به سمت اون جلب بکنه براش امکان پذیر بشه.
نظر مهرداد خانساری در لندن درباره تازه‌ترین تحول مربوط به برگزیت و سرانجام در این مجله شبانگاهی کارنامه از روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. این هفته دوباره گزارش مربوط به تعیین 1,760,000 تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 98 را میشنوید. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت کارگرانی که به دلیل سیل بیکار شدند مشمول بیمه بیکاری قرار می گیرند. محمد شریعت مداری افزود بنگاه‌های اقتصادی حادثه دیده نیز برای بازسازی و راه اندازی مجدد مورد حمایت و اعطای تسهیلات قرار خواهند گرفت. او به جزئیات این حمایت و تسهیلات اشاره ای نکرد. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای در مورد سیل روزهای اخیر با اشاره به کشته شدن ده‌ها تن از مردم و نیز وارد آمدن خسارت‌های بسیار سنگین نوشت، بیشترین خسارات در استان‌های گلستان، فارس و خوزستان روی داد که از قطب‌های تولیدکننده محصولات زراعی و کشاورزی هستند. این تشکل کارگری با اشاره به اینکه تخریب‌ها و ویرانی‌ها می‌تواند منجر به از بین رفتن حجم بسیار زیادی از زمین‌های زراعی، کمبود شدید محصولات کشاورزی و گرانی آنها شود، افزود این امر می‌تواند مشکلات بسیار جدی برای اکثریت جامعه به وجود آورد و طبقه کارگر ایران نیز که در شرایط عادی دستمزدی معادل چند برابر پایین‌تر از خط فقر دریافت می‌کند را بیش از پیش به فقر و فلاکت بکشاند. گروه اتحاد بازنشستگان در مورد سیل روزهای اخیر نوشت در حاکمیت کنونی به گفته این تشکل نه فقط اراده‌ای برای مقابله با این حوادث وجود ندارد، بلکه بررسی‌های مختلف مشخص کرده که اقدامات غیر اصولی و غیر کارشناسی مسبب اکثر این بلایا بوده است. این تشکل صنفی با تأکید بر اینکه بی‌کفایتی‌ها باید مورد سؤال و مؤاخذه قرار گیرد، نوشت که مثل همیشه مردم سراسر ایران با نوع دوستی به کمک سیل‌زدگان شتافتند و وظایفی را که قطعاً بر عهده حکومت است به دوش کشیدند. گروه اتحاد بازنشستگان خواستار آن شد که حاکمیت در کوتاه‌ترین زمان برای تهیه مسکن و جبران خسارات وارد شده اقدام کند و بار مسئولیت خود را بر دوش مردم نیندازد. کانون صنفی معلمان تهران در بیانیه‌ای با اشاره به سیل در شهرهای مختلف ایران و کشته شدن ده‌ها تن از تمامی برنامه‌ریزان و مدیران سیاسی و اقتصادی خواست تا به پیامدهای تصمیم‌های نادرست پیشین که خسارت‌های جانی و مالی کنونی نتیجه آن است توجه کنند. این تشکل صنفی همچنین خواستار تغییر رویکرد بنیادین نسبت به نوع بهره‌برداری از محیط زیست شد. اکرم رحیم‌پور، همسر جعفر عظیمی‌زاده، فعال کارگر زندانی، خواستار آزادی او و پایان برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری در ایران شد. خانم رحیم‌پور در پیام نوروزی که به جامعه نو ارسال کرد گفت آقای عظیمی‌زاده به دلیل فعالیت‌های صنفی و پیگیری حقوق کارگران زندانی شده است.
آقای عظیمی‌زاده و تمامی فعالین صنفی و کارگری به دنبال تحقق بدیهی‌ترین خواستها، همچون حق تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری، برپایی تجمع و اعتصاب، تعیین دستمزد بالاتر از هزینه‌های زندگی، داشتن آموزش و درمان رایگان و برچیده شدن بساط فقر و فلاکت و بیکاری و تبعیض و نابرابری توی جامعه هستند.
جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در بهمن سال گذشته بازداشت شد تا دوره 6 سال زندان خود را بگذراند. 84 انجمن صنفی کارگران ساختمانی در بیانیه‌ای خواستار بهبود معیشت این گروه از کارگران شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تشکل‌های کارگری این پرسش را مطرح کردند که چرا هیچ وقت هیچ تلاشی نشده است که برای کارگران ساختمانی مانند سایر کارگران دستمزدی قانونی تصویب کنند تا کارفرمایان نیز از آن تبعیت کنند. این انجمنهای صنفی با اعلام اینکه برخی کارگران ساختمانی در برخی ماهای سال به ندرت 5 روز کار می‌کنند، افزودند که هیچ مقام رسمی در حمایت از معیشت آنها جلسه‌ای برگزار نمی‌کند. 84 انجمن صنفی کارگران ساختمانی همچنین خواستار تعیین دستمزد برای تمامی رسته‌های ساختمانی به صورت منطقه‌ای، کاهش سن بازنشستگی از 60 سال به حداقل 55 سال، محسوب شدن کارهای ساختمانی در زمره کارهای سخت و زیان آور، پرداخت غرامت بیماری بدون هیچ پیش شرط و اجرای قانون واریزی حق بیمه کارگران ساختمانی با 7% حداقل حقوق قانون کار شدند. اعضای شورای عالی کار سرانجام درباره افزایش حدوداً 36% حداقل دستمزد ماهانه بیش از 10 میلیون کارگر مشمول قانون کار برای سال 98 توافق کردند. این بدان معناست که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری حدود 1,517,000 تومان خواهد بود. این میزان دستمزد در شرایطی تعیین شد که به گفته کمیته مزد شورای عالی کار سبد معیشت ماهانه یک خانوار 3.3 نفری در سال 97 3,760,000 تومان بود. از صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ درباره این افزایش دستمزدها میپرسم.
تورم رو توی شورای عالی کار موقعی صحبت میکردن، خود کارفرما قبول کرده بودن که تورم 28%، در حالی که نمایندگان کارگرها به اصطلاح نمایندگان تشکلهای شورای اسلامی که اونجا بودن رقم تا 35% میگفتن و خب این یه مقداری به اون نظر کارشناسا هم نزدیکتره که هم اکنون تورم بالای 30%. و پیشبینی میشه که در سال آینده تا 40% برسه.
در ماهای اخیر و البته همانند سالیان گذشته نمایندگان کارفرمایان بارها با افزایش دستمزد کارگران مخالفت کرده و گفته بودند که سهم دستمزدها در هزینه های تولید بالاست. این در شرایطی بود که محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی چندی پیش گفته بود که سهم دستمزد در تولید صنعتی ایران 7.9%، آن هم به صورت دست بالاست. او اضافه کرده بود که این عدد بسیار ناچیز است و لازم است دستمزد کارگران به صورت معقولی افزایش یابد. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد با اشاره به اینکه میانگین سهم دستمزد در هزینه تولید کمتر از 10% است می‌افزاید.
این میانگین تقریبا میشه گفت که چیز زیادی نیست در مقایسه با سهم سایر عوامل که در تولید نقش دارن، مثل سرمایه یا فرضاً هزینه و دستمزد بخش بالا از ارگانیزیشن سازمان که فرضاً مدیران هستن. منتها اینکه الان بحث میشه که خب بالا بردن دستمزدها میتونه مشکل ایجاد بکنه، بله میتونه مشکل ایجاد بکنه، اما در شرایط فعلی بالا بردن دستمزدها مهمترین عامل نیست. چرا؟ برای اینکه اگر ما نگاهی بیاندازیم به همین بررسی هایی که به شکل تجربی میشه از طرف مرکز پژوهش های مجلس، میبینیم اونجا کارفرمایان از مشکلاتی مثل بالا و پایین بودن نرخ ارز که بالا و پایین میره، یا فرضاً نرخ گران انرژی شکایت میکنن، یا از اون گذشته مسئله فساد و رشوه خواری که اون هم یکی از عواملی که هزینه های زیادی رو متحمل میکنه به کارفرمایان.
یکی دیگر از دلایلی که مخالفان افزایش دستمزد کارگران مطرح کردند تأثیر این اقدام بر بالا رفتن نرخ تورم است. هرچند که طرفداران افزایش دستمزد معتقدند که بالا بردن قدرت خرید کارگران میتواند به رونق اقتصادی بیانجامد. صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ:
سال هاست که این بهانه میگن که آقا به حال تورم میره بالا. چگونه ماشین پراید 2.5 برابر میشه قیمتش، قیمت گوشت نمیدونم 3 برابر میشه. این کارشناس و این مسئول نمیان بگن تورم ایجاد میکنه و دولت.
در هفته های پایانی سال 97 تمامی تشکل های مستقل کارگری خواستار تعیین 7 میلیون تومان برای دستمزد کارگران در سال 98 شده بودند. در این حال تصمیم شورای عالی کار برای تصویب مبلغ 1,760,000 تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال 98 انتقادهای شدیدی را از سوی تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی به دنبال داشته است. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرام و یا شماره تلفن 20420 2211 22 112 در میان بگذارید.